قسمت 29 او به همان تکه زمین کوچک قناعت کرده بود. حتی به من گفت که مصالح مورد نیاز برای ساخت خانه‌اش را سفارش داده است و کارگران از هفته آینده، یعنی پیش از رفتن من، کار ساختن خانه را آغاز خواهند کرد. او امیدوار بود که دیگر عصبانی نباشم. به من گفت مرا خیلی دوست دارد، حتی بیشتر از دخترش، بیشتر از هر کس دیگری در زندگیش و بیشتر از همه دنیا. من هم به او گفتم که خیلی دوستش دارم و بی‌صبرانه منتظرم ساخت خانه‌اش به اتمام برسد و مرا به خانه زیبایش دعوت کند. وقتی تلفن را قطع کردم، فیلیپ گفت آفرین دختر خوب. نمی‌دانم این را به من گفت یا به او و بعد افزود حالا میتونیم بریم استراحت کنیم؟ 107 مکانی که برای استراحت و تعطیلاتمان در نظر گرفته بودیم، جزیره کوچکی به نام جیلیمنو در غرب بالی در مجمع الجزایر اندونزی بود. من قبلا به این جزیره رفته بودم و میخواستم آنجا را به فیلیپ هم نشان دهم. از نظر من این جزیره یکی از مهمترین جزایر دنیا است. 2 سال پیش که برای اولین بار به بالی آمده بودم، به این جزیره رفتم. از طرف مجله به این جزیره آمده بودم تا گزارشی درباره یوگا بنویسم. اما بعد از آنکه کار نوشتن گزارش را تمام کردم، تصمیم گرفتم مدت بیشتری در اندونزی بمانم. می‌خواستم به دورترین، ساکت‌ترین و دنج‌ترین نقطه بالی بروم و 10 روز آنجا بمانم تا غم نابودی زندگی مشترک و طلاقم را فراموش کنم. وقتی به این جزیره رسیدم، هیچ کتابی برای خواندن همراهم نبود. نمی‌خواستم هیچ چیزی تمرکزم را به هم بزنم. به خاطر دارم که پاهایم آشکارا از ترس می‌لرزید. در ساحل دریا، در ازای روزی چند دلار کابین کوچکی کرایه کردم. مکان دنجی را برای استراحت و دستیابی به آرامش انتخاب کرده بودم. این جزیره کوچک، دنج، پر از ماسه‌زار و درختان نخل است و آبی بیکران دریایش به راستی چشم نواز است. جیلیمنو کاملا گرد است و کل مسافت آن را می شود ظرف 1 ساعت پیمود. این جزیره درست بر روی مدار استوا قرار دارد و در اینجا چرخه شب و روز تغییر نمی کند. در هر روز سال در جیلیمنو صبح ها حدود ساعت 6:30 خورشید از 1 سو طلوع می کند و شب ها ساعت 6:30 در سوی دیگر غروب می کند. مکانی در این جزیره نیست که از آنجا نتوان صدای اقیانوس را شنید. اینجا قایق موتوری نمی بینید. ساکت ترین مکانی است که تا به حال دیدم. هر روز با طلوع و غروب خورشید در اطراف جزیره قدم می زدم و باقی روز را می نشستم و پیرامونم را تماشا می کردم. افکار و احساساتم را مرور می کردم و به نظاره ماهیگیران می نشستم. استاد اعظم می گفت این کلمات هستند که شادی و غم را برای انسان رقم می زنند. ما برای ابراز احساسات و تجربیاتمان از واژه‌ها استفاده می‌کنیم و این ما هستیم که این واژه‌ها را انتخاب می‌کنیم. حتی وقتی در سکوت مطلق هستم، احساس می‌کنم اندام‌ها و عضلاتی که برای صحبت کردن از آنها استفاده می‌کنم، مغز، گلو، سینه، پشت گردن، مشغول به کار هستند. گویی هیچگاه از حرکت باز نمی‌ایستند. زوجهای دیگری نیز برای تعطیلات به این جزیره آمده بودند. من تماشایشان می کردم و به ارتباط صمیمانه و عاشقانهشان قبطه می خوردم. اما بعد با خودم می گفتم تو به این دلیل اینجا نیستی که عشق رو تجربه کنی. تو وظیفه دیگه‌ای داری. و بعد به کنج عزلتم باز می گشتم. مردم جزیره نیز مرا به حال خود رها کرده بودند. سال بسیار بدی را پشت سر گذاشته بودم. وقتی نمی‌خوابید وزن بسیاری را از دست می‌دهید و دائم و بی‌وقفه گریه می‌کنید و غیر ممکن است روان پریش نشوید. به همین دلیل هیچ کس با من حرف نمی‌زد. البته نه هیچ کس. کسی بود که هر روز با من حرف می‌زد. او پسرکی بود که هر روز در سواحل جزیره پرسه می‌زد و به جهانگردان میوه تازه می‌فروخت. فقط 9 سال داشت. اما گویا سردسته فروشندگان دیگر بود. زبان انگلیسی را از گردشگرانی که به این جزیره می آمدند یاد گرفته بود. پسر باهوش و زیرکی بود. فقط او بود که با من حرف می زد. غیر از او هیچ کس از من نپرسید که هستم. اما این پسر بچه هر روز روی شنهای ساحل کنارم می نشست و می پرسید چرا حرف نمی زنی؟ چرا رفتارت اینقدر عجیبه؟ داری وانمود میکنی صدای منو نمیشنوی؟ اما من میدونم که میشنوی. چرا همیشه تنهایی؟ چرا شنا نمیکنی؟ دوستات کجان؟ چرا شوهر نداری؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ هر روز با مهربانی به او لبخند میزدم و با رفتاری نرم و مؤدبانه او را از خود دور میکردم. اما او دستبردار نبود و آنقدر حرف می زد و سوال می پرسید که مرا به سطوح می آورد. روزی آنقدر عصبانی شدم که با صدای بلند فریاد کشیدم. من حرف نمی زنم چون دارم مراقبه می کنم. تو شیطون کوچولوام باید زودتر از اینجا بری. او خندید و پا به فرار گذاشت. هر روز بعد از آن که مجبورم می کرد چیزی بگویم با صدای بلند می خندید و فرار می کرد. در نهمین روز سکوت و مراقبه تا نیمه های شب در ساحل به مراقبه پرداختم. بیان که از جایم بلند شدم. افکار و خاطرات بدم یکی پس از دیگری سراغم آمدند و غصه و غم تمام وجودم را آکند. بعد به افکار غم‌انگیزم گفتم من تو رو دوست دارم. تو رو میپذیرم. برو تو قلبم استراحت کن. بعد احساس کردم تمام قلبم آکنده از غم شد. این کار را با تمام افکار غم‌انگیز و منفی هم انجام دادم. به فکرم گفتم حالا خشم و عصبانیتم را نشون بده. بعد تمام خشم ها و عصبانیت های زندگیم را یکی پس از دیگری به یاد آوردم. کاملا احساسشان می کردم. گویی همین حالا اتفاق افتاده بودند. به خشمم گفتم برو تو قلبم استراحت کن. اونجا جات امنه. من دوستت دارم. این کار 4 ساعت طول کشید. بعد از فکرم خواستم تمام شرمندگی هامو نشونم بده. خدای من، ناگهان تمام ناکامی ها، دروغ ها، خودخواهی ها، حسادت ها و اعمال بدم جلوی چشمم ظاهر شد. بعد سعی کردم هر یک از آنها را به قلبم بفرستم. اگر یکی از آنها نمیخواست به هر دلیلی وارد قلبم شود، می گفتم من می خواهم که حتی تو هم بری توی قلبم و اونجا استراحت کنی. تو بخشیده شدی. حالا بخشی از وجود من هستی. می تونی برای همیشه تو قلبم استراحت کنی. بعد از اتمام این کار احساس خلأ کردم. دیگر هیچ فکری را به مبارزه نطلبیدم. احساس کردم حالا قلبم عاری از تمام خشم‌ها، رنج‌ها و ناراحتی‌هاست. قلبم تمام این احساسات منفی را پذیرفته و بخشیده بود. حالا عشق جایگزین آنها شده بود. آن وقت بود که فهمیدم خداوند چقدر ما را دوست دارد، به آسانی ما را می‌پذیرد و می‌بخشد. بعد فهمیدم که آرامشم موقتی است. افکار و احساسات منفی هم می توانند بارها از قلبم خارج شوند و به فکرم راه یابند و آزارم دهند. می دانستم که باید بارها و بارها این افکار را بپذیرم، ببخشم و به قلبم بفرستم. اما به راستی کار دشواری بود. همانطور که در شب ساکت و ظلمانی ساحل مشغول مراقبه بودم، قلبم به فکرم گفت من دوستت دارم و همیشه مراقبت هستم. آن وقت بود که بار دیگر احساس آرامش کردم. برخاستم و به کلبه‌ای که در آن اقامت داشتم رفتم. دفترچه‌ای یافتم. اولین برگ سفیدش را پیدا کردم. دهان باز کردم و تمام کلماتی را که بر زبانم جاری می شد تکرار کردم. گذاشتم کلمات سکوتم را بشکنند و خودکارم آنها را روی کاغذ بنویسد. من دوستت دارم. هرگز ترکت نمی کنم. همیشه مواظبتم. اینها نخستین کلماتی بود که در دفترچه محرمانه ام نوشتم و در طی 2 سال آینده بارها و بارها سراغ این دفترچه آمدم. حتی وقتی سخت ناراحت و وحشت زده بودم و هرچه به ذهنم می رسید در آن می نوشتم. این دفترچه بود که به من وعده عشق می داد و تنها دلیل زنده ماندنم در طی سالهای آینده بود. 108 حالا می خواستم بار دیگر به این جزیره بروم. از آخرین باری که آنجا بودم اتفاقات بسیاری در زندگیم رخ داده است. از همسرم جدا شدم. با دیوید قطع ارتباط کردم. بارها به مراقبه پرداختم. زبان جدیدی آموختم. در لحظاتی فراموش نشدنی در هند به مناجات با خدا پرداختم. از مصاحبت پزشک مشهور بالی کیتاتلایر بهره‌مند شدم و برای خانواده‌ای نیازمند خانه خریدم. حالا احساس شادی، سلامتی و تعادل می کنم. نمی توانم انکار کنم که به مرد برزیلی علاقه‌مند شدم و همراه او به این جزیره آمدم. به خود و زندگی فعلی هم فکر می کنم. احساس می کنم همان شخصیت و زندگی را دارم که زمانی آرزویش را داشتم. به تمام سختی ها و رنج هایی که از سر گذراندم می اندیشم. چیزی در درونم می گوید آره، رشد کن، تغییر کن، بیا و منو ببین. من همیشه در درون تو هستم. من به تو نیاز دارم تا تو رو به رشد و ارتقا برسونم. شاید این همون صدایی بود که 4 سال پیش وقتی کف حمام از شدت غم و پریشانی زانو زده بودم و بر پهنای صورت اشک می ریختم به من گفت برو بخواب لیز. فیلیپ که از خواب بیدار شد وسایل من را جمع کردیم و سوار بر قایق بادبانی کوچک به سوی سواحل جزیره زیبای جیلیمنو راه افتادیم. فیلیپ به من گفت میدونی من باید تو بالی بمونم چون کار من اینجاست و اینجا نزدیک استرالیا است. بچه های من استرالیا زندگی میکنن. گاهی باید به برزیل برم چون خانواده‌ام اونجا زندگی میکنن. واضحه که تو هم باید به آمریکا بری چون کار، خانواده و دوستات اونجان. بنابراین فکر کردم اگر بخوایم با هم ازدواج کنیم شاید بتونیم یه جایی بین آمریکا، استرالیا، برزیل و بالی زندگی کنیم. ابتدا حرفش به نظرم خنده‌دار آمد. اما بعد چرا که به نظرم پیشنهاد شاعرانه‌ای بود. شاید این سبک زندگی بعضی از آدم‌های خودخواه را ناراحت می‌کرد یا به نظر بسیار دشوار و غیر ممکن می‌رسید. اما من می‌خواستم از آن استقبال کنم. قایق ماهیگیری کوچک در ساحل جیلیمنو توقف کرد. این جزیره بندری ندارد. بنابراین برای آنکه از قایق پیاده شوی باید شلوارت را بالا بزنی و از قایق بیرون بپری و با تمام قدرت موج دریا را با پا کنار بزنی. البته ممکن است پایت به مرجانهای دریایی گیر کند یا لباسهایت خیس شود. اما ارزشش را دارد. زیرا این جزیره بسیار زیبا و بکر است. من و فیلیپ کفشهایمان را درآوردیم. کوله پشتی های من را بالای سر گرفتیم و از لبه قایق به دریا پریدیم. کلام آخر. چند ماه بعد از آنکه اندونزی را ترک کردم، بار دیگر به آنجا بازگشتم تا عزیزانم را ببینم و کریسمس و آغاز سال جدید را در کنار آنان جشن بگیرم. بعد از آنکه از جنوبی ترین قسمت آسیا گذشتم، 2 ساعت بعد هواپیما در فرودگاه بالی نشست. بلافاصله احساس کردم به آشناترین جای دنیا آمدم. نگران سلامت دوستان اندونزیایی‌ام بودم. آیا حال وایان و توتی خوبه؟ و بعد فهمیدم که همه در صحت و سلامت کامل هستند. فیلیپ در فرودگاه منتظرم بود. ما به دلیل اوضاع زندگیمان بارها در فرودگاه‌های مختلف یکدیگر را می‌دیدیم. فیتاتلایر در ایوان خانه‌اش نشسته بود و مثل همیشه دارو تجویز و مراقبه می‌کرد. یودی اخیراً در یکی از مراکز گردشگری محلی به نوازندگی گیتار مشغول شده و کارش خوب بود. خانواده وایان در خانه جدید زیبایشان زندگی شاد و سعادتمندانه‌ای داشتند. من از تک تک کسانی که به وایان کمک کردند تا خانه بخرد از صمیم قلب تشکر می‌کنم. کاش می‌توانستم از حال عموتری و عمه دبورا با خبر شدم و به خاطر تمام کمک‌هایشان در سفر یک ساله هم از آنان تشکر کنم. بدون کمک آنان حتی نمی‌توانستم این کتاب را بنویسم. نمی‌دانم چطور زحماتشان را جبران کنم. و در آخر باید بگویم این وظیفه ماست که زحمات تمام کسانی که زندگیشان را وقف ما کرده‌اند جبران کنیم. شاید بخشش و خیرخواهی بزرگترین هدف آفرینش انسان باشد. پس عاقلانه ترین کار این است که تمام انسانها را ببخشیم و تا زمانی که زنده ایم سپاسگزار خداوند باشیم. پایان.